بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه بحثمون رو با یک سوال آغاز میکنیم که ببینیم حاضران در جلسه میتوانند این پاسخ رو به شکل خوبی ترک کنند یا نه. سلام. سوالمون اینه که بدون اینکه شما در واقع بخواید به جزئیات اشاره بکنین، فرض کنین که یک فرد جدیدی وارد جلسه ما شده و در جریان گذشته جلسه ما نیست. میگه خب یک کارگاه با عنوان مبانی روانشناختی مؤثر و پویایی خانواده از این جلسه میخواد بیاد. شما یه جوری براش در حد چند خط یک نیم صفحه توضیح بدین که هم در جریان سیر بحث قرار بگیره، هم نکات مهم بحث براش روشن میشه. بله، حدودا گفتم چه جوری بگین دیگه. باید سیر بحث رو بگین، نکته های مهمش باید تو سیر بحث شما روشن بشه و کسی که الان جدید اومده متوجه بشه که هر کدوم از این بحث ها چه ارتباطی با عنوان کلاس داره و یا چگونه میتونه کمک بکنه برای هدف کلاس. شما الان اومده، خب بذاریم بقیه در چه حالا. شما میتونید، شما میفهمید. خب از آقایون شروع میکنیم. شما بفهم. خب شما
چه واکنش‌هایی می‌کنیم ما فشارهای روانی که در معنیان وارد میشه داشته باشیم که اونها باید قاعدتاً کنترل شده باشه. من تو جلسه چهارم عوامل مؤثر و اضطراب رو بررسی کردیم که می‌تونه عامل درمانی داشته باشه، منابع درمانی خودفرد و عوامل منفی‌گرایی. در ادامه رابطه مورد و استرس هم یه در موردش رو فرمودید.
تا تو پرانتز بگم چون ما تو این ساختمان مهمانی، لطفاً یه جوری بچه ها پیش خودتون باشن، یا اگر نشد که مثلا پیش خودتون باشن، برای جلسات بعد یه فکری بکنین که در واقع یه تعداد قابل توجهی وقتی ما اینجا نشستیم بچه ها بالان، ممکنه مزاحمت برای اهالی ساختمان باشه. خب شما عناوین رو گفتین، من انسجام بهتری میخوام. دو بزرگواری که الان توضیح دادن انسجامشو یه خود باید توجه بیشتری کنن تا اون کسی که مخاطبه احساس نکنه شما چند تا عنوان بهش گفتین. این انسجامه رو ببینیم تو خلاصه های بعدی پیدا میشه یا نه. کسانی که با تأخیر رسیدن این سوال رو پرسیدیم، گفتیم شما بتوانید، در واقع سوالم نه، شما بتوانید در این جلسه بدون اینکه بخواید از روی جزوتون نکتهی رو بخوانید بتونید بگید سیر بحث تا اینجا چگونه بوده. در واقع این به شما کمک میکنه که شما بتونید هر عنوان رو، ارتباطش رو با خود بحث پیدا کنید. تا ذهنتون منظم نشه نمیتونید اطلاعات رو برش سوار کنید. خب دو تا از آقایون گفتن، از خانوما بفهمشون داوطلب بودن. خوبه، یه داوطلب دیگه. شما داوطلب ارتباط استراب با فشار روانی چیه؟
در واقع ریشه چه دیگه؟ یعنی فشار روانی باعث میشه آدم استراب بگیره.
یه خود علمی تر این جمله رو بخوام بگین چی میگه؟ علمی تر حد رابطه چه؟ پس تمرکز رو استراب نبرین الان. استراب یکی از واکنش هاست، پرخاشگری یکی از واکنش هاست، افسردگی یکی از واکنش هاست. اصل موضوع و مشکل این است که ما باید مسیری رو طی کنیم که بتوانیم فشارهای روانی رو مدیریت کنیم. در واقع با این فرضیه جلو رفتیم که ظاهرا این فرضیه همونم غلط نیست، با این فرضیه جلو رفتیم که یکی از عوامل مؤثر بر به هم ریختگی های درون خانواده، چه در تعاملات همسران با هم، چه در تعاملات همسران با پدر مادرهای خودشون، پدر مادر همسرشون و فرزندانشون، فشار روانیه. یعنی اگر یه آدمی، نمیگیم راحت بگیره، نه، یه آدمی واکنشهاش واکنشهای منطقی یا مدیریت شده باشه، این آدم دچار فشار روانی نمیشود. فشار روانی رو دفع میکنه، از کنار فشار روانی میتونه عبور کنه. ولی وقتی فشار روانی پیش آمد، من همسرم، فرزندم، خانواده همسرم، خانواده خودم، افراد مختلفی رو که میبینم دوچار فشار روانی میشن، فشار روانی من رو به هم ریخته میکنه. فشار روانی واکنش‌های متنوعی رو بر من ایجاد میکنه که اون واکنش‌ها خودش اول دردسر میشه. یعنی شما یهو نگاه میکنید، میبینید بعد از 10 سال فشارهای روانی من رو تبدیل به یه آدم مضطرب کرده، فشارهای روانی من رو افسرده کرده، فشارهای روانی من رو نسبت به همسرم و بچه‌هام پرخاشگر کرده. اینا واکنش‌های اون فشارهای روانی. اگر بنا شد علمی کار بکنیم، باید بریم راهکارهای مدیریت فشارهای روانی رو یاد بگیریم، تحلیل کنیم، ببینیم این فشارهای روانی واقعا انقدر بیرونیه که ما باهاش درگیر شدیم، یا نه بخش قابل توجهش درونی، اصلا به هیچ کسی ربطی نداره. و اگر یادتون باشه اصرار داشتیم که اینها رو باید در خودتون کنکاش کنید و در زندگیتون اینها رو پیدا کنید، یعنی با خیلی آرامش بشینیم و به هم دیگه لبخند بزنیم و اینا، این حل نمیشه. شما باید تعارضاتتو پیدا کنی و روش کار کنی، باید اینو حلش کنی. این تعارض همیشه با شماست. علت استراب شما این تعارض است که فکر میکنیم گاهی اوقات که این تعارض بالاخره، یه جای رفته بودیم یه بزرگواری نشسته بود، افراد میومد مشکلشون رو میگفتن، این دست میکشید رو سرشون یا سینه‌شون. ما منکر عالم غیب نیستیم، ولی برای اینها باید آدم تلاشش رو بکنه، مسیر علمی و منطقی و تجربیش رو بره. حالا دعا و توسل هم هست. حالا بهتر از این که کسی دست به سر من بکشه این است که یه بلیت بگیرم برم پلو امام رضا بگم یا امام رضا من این مشکل رو دارم. ولی این مسیرها مسیرهاییست که باید آدم براش وقت بگذاره. یه بزرگواری یه بار میگفتن که خب ما اگه می‌خواستیم اینا رو یاد بگیریم که خب می‌رفتیم رشته‌شو مثلا می‌خوندیم. خب میشه آدم یاد نگیره، ولی زندگیش هم با همون تنش‌ها و فشارها باشه، هیچ اشکالی نداره. از نشانه‌های وجود فشار روانی این است که من واکنش‌هایی را در زندگیم دارم نسبت به این فشارها نشون میدم. یکی از واکنش‌ها رو جلسه پیش راجعش صحبت کردیم، گفتیم استراب. استراب که آمد یعنی فشار روانی وجود دارد. استراب بیهوده نمیاد. افسردگی که آمد یعنی فشار روانی وجود داره. حالا من به عنوان یک مادر یا مادر بزرگ یا پدر یا پدر بزرگ، یه روز احساس میکنم بچه‌م دچار استراب است، صداش کنم میگم عزیزم آدم نباید مضطرب باشه. خب این همون نصیحت است. چه کنم؟ راهکار چیه؟ راهکار این است که شما باید کاری بکنی که فشار روانی برطرف شود، یا بهتر بگیم فشار روانی ممکن است یه خاطره باشه، ممکنه PTSD باشه که یه نوع در واقع واکنش است، یک واکنش استرابی است به یک اتفاق، به یک ضربه روانی. خب اگر من نمیتوانم فشار روانی رو حذف کنم، باید مسیر مدیریتش رو یاد بدم. مدیریت فشار روانی در موقعیت‌های مختلف. یه اشاره‌ای به این PTSD بکنم، حالا به عنوان یک مثال و به عنوان یک نشانه وجود استراب. شما یادداشت می‌خواید بکنید، عنوانش رو این بگذارید: اختلال استرس پس از سانحه. این زیر مجموعه همون مجموعه استرابی که جلسه قبل توضیح دادیم. من فقط به این اشاره میکنم، چون یک مشکلی است که هست تو بعضی از خانواده ها با توجه به شکل ظرفیتشون و موقعیتشون هست. یه توضیح بدم شما میگه آها فلان فامیلمون دوچار این مشکله، پس اختلال استرس پس از سانحه. این اختلال یه سندرومه. سندروم یعنی چی؟ یعنی یک مجموعه نشانگانه، یه مجموعه است که با همدیگه این نشانه ها حاصل میشه. چجوری حاصل میشه؟ بیمار یا کسی که دچار این مشکل شده یه گزارشی میدهد، پزشک یا متخصص هم شواهدی را میبیند، اینا که با همدیگه ترکیب میشه میشه یک مشکل، میشه یک سندروم، میشه یک نشانگان. این سندروم کی حاصل میشه؟ از اسمش چی برداشت میکنید؟ فرقش با استرابهای دیگه چیه؟ خب استرابهای دیگه هم ناشی از یه اتفاقاتیه یا یک میتونه استراب هم انقدر شدید باشه که علامت بیماری باشه ولی این نباشه. مگه بقیه استراب ها لزوما درونیه؟ میتونه بیرونی هم باشه. خب اینم چیه؟ خب یعنی چی؟ در واقع این یک زمانی اتفاق میفته که شما شاهد یا درگیر به نحوی با یک ضربه روانی باشید که بسیار شدیده. این بسیار شدیده یعنی چی؟ یعنی یک حادثه دلخراش تصادفی که شما در جریانش هستید، شما هم تو صحنه تصادفید، احتمال اینکه شما هم دچار نقص عضو بشوید یا از دنیا بروید وجود داشته، یه شوک اینجوریه. یه چند تا ملاکشو برای شما بگم، در واقع ملاکهای شناخت این استراب رو برای شما بگم. ملاکهاش: یک، فرد در معرض یک رویداد آسیبزا قرار بگیرد که این رویداد دو تا شرط داره. شرط اولش این است که رویدادی که تجربه میشه یا درش خطر مرگ یا یک آسیب جدی. دو تا شرط داره برای اینکه ما بگیم. و دومیش اینه که فرد به این محرک با وحشت پاسخ میده. اولیش اینه که اون رویدادی که پیش میاد یا درش خطر مرگ یا یک آسیب جدی. این ملاک یکه. ملاک دو، پاسخ ببخشید ملاک دو تجربه آسیب رسان به شکلهای مختلف تجربه میشه، یعنی بیمار به شکلهای مختلف اینو حس میکنه. این چند تا رو که بنویسید بعد یه خود روشن‌تر میشه. این که نه، اون که روشن، اون نشانه دوم این مشکل بود. دو اون یک بود که یه الف و ب داشت. دو، تجربه آسیب رسان معمولاً به شکل‌های مختلفی توسط فرد حس میشه، دریافت میشه، تجربه میشود. سومیش اینه که حادثه به شدت و مکرر در خاطر فرد یادآوری میشه. با این مثال شما، با این عنوان شما میبینید لزومی نداره حتما واقعی تصادف باشه. مهم اون حالت آسیب رسانه. یه واقعه است، یه اتفاقه. ولی از اون اتفاق به بعد من دائم دارم اینو مرور میکنم تو ذهنم و بسیار ازش آسیب پذیرفتم. چهار، رویدادها تکراریه و ناراحت کننده است. یعنی درسته من به شکلهای مختلف دارم تجربه میکنم ولی همش محوریتش یک اتفاقه و بسیار ناراحت کننده. در لحظه ای ممکنه شما نگاه کنید ببینید طرف انگار یه جوری داره اینو تجربه میکنه که انگار همین امروز و همین الان دوباره داره اون اتفاق براش میفته، انقدر شدیده. حتی فرد بهش پاسخهای فیزیولوژیک شدید میده. برای من که 7 بود، 5ش 4 که رویدادها تکراری و ناراحت کننده بود، 5 به گونه ای این رویداد تجربه میشه که انگار حادثه داره در همون زمان اتفاق میفته، انقدر شدیده. ششم، اهمیت شدت ناراحتیه. یعنی اصل ناراحتی هستا، ولی واقعا بین این ناراحتی از این اتفاق و ناراحتی از اتفاقهای دیگه کاملا مشهوده. شدت ناراحتی یعنی انگار طرف هیچ اینو درش به اصطلاح هیچ آرامشی پیدا نمیکنه. این خاطره، این رویداد که میاد، 7 نشانه های فیزیولوژیک داره. یعنی برافروخته میشود، دچار به هم ریختگی درونی ممکنه بشه، رنگش تغییر بکنه، گاهی لرزش دست، گاهی تپش قلبه. 8 فرد از هر چیزی که اون خاطره رو به یادش بیاورد اجتناب میکنه. فرض کنید این خاطره مربوط به یک سوگیست. به محض اینکه مواجه بشه با در این بیمارستان، با این خیابونی که بیمارستان توشه، به هم می‌ریزه. حاضر نیست هیچ وقت از این خیابون بره، از این کوچه بره، این تجربه رو بکنه. اینا نشانه‌های وجود این نوع استراب در فرد. حالا میگم بهتون. کاهش قدرت پاسخگویی به محیط. نه. کاهش قدرت پاسخگویی به محیط. یعنی وقتی فرد دچار این خاطرات ناراحت کننده میشه، دیگه نمیتونه پاسخهای منطقی یا مثل دیگران بده. شما نگاه میکنید دستش داره میره از حاضری توی خیابون بیاد، حاضر نیست که این موقعیت رو، حاضر نیست این آدم رو ببینه. وقتی این آدم رو میبینه انقدر به هم میریزه. کاهش قدرت پاسخگویی به محیط. حتی گاهی اوقات فرد احساس میکنه که یه احساس قربتی با دیگران میکنه، یه گسستگی پیدا میشه بین او و دیگران. شما یهو نگاه میکنید میبینید توی جمع انگار یه آدمی فرو ریخت، همه ساختمون ها ایستادن، این ساختمون ریخت، یادش اومده با دیدن این آدم. 10 علائم مستمر و بالاتر از حد معموله. یعنی بعضی از نشانه ها، بعضی از نشانه های این به هم ریختگی دائم تکرار می شود و بالاتر از حد معمولشه. شما در حد معمول یه آدمی که اینقدر دچار استراب نشده ممکنه حالا گاهی خوابش به هم بریزه، ولی آدمی که دچار این مشکله اشکال شدید داره در به خواب رفتن و تداوم خواب. امروز چون بحث افسردگی رو میگیم راجع به خواب من یه خورده گفتگو میکنم. خواب خیلی مهمه، نه حجم خواب، که من بگم خب وجه علمیش هم پیدا شد هر چقدر خوابیدیم دیگه مثلا خانم مزاحم نشین ما گفتن خواب خیلی مهمه. نه، شکل خوابیدن، آغاز خواب، محتوای خواب و شکل پایان خواب، خواب خیلی مهمه، نشانه های جدیه. و تو پرانتز حواستون باشه راجع به بچه ها واکنش سریع نشون ندید. اگر امروز گفت من خواب بد دیدم، فردا خوابش به هم ریخته بود، پس فردا تو خواب راه رفت، پس اون فردا یه رفتار دیگه داشت، نه. ولی حواستون باشه خواب آرام بچه ها مهم است، خواب آرامشون، شکل به خواب رفتنشون مهمه. مراحل مختلف خوابو بلدین؟ اگه لازم شد یه بار مراحل مختلف خوابم میگیم، یه خورده علمی تر میشود، ولی مراحل مختلف خواب یه شکل منطقی داره، باید طی بشه. شما در یک مرحله خاصی خواب میبینید. کسانی که توی شکل خواب دیدنهاشون، نه فقط محتوا، زمان خواب دیدن، زمان بیدار شدن، همه اینها قابل مطالعه است. مثلا فرد علائم به هم ریختگیش که تو شماره 10 گفتیم بالاتر از حد معموله، یکیش اشکال جدی در خوابه، دومیش تحریک پذیری شدیده. یعنی در ذیل شماره 10 دارم چند تا نکته میگم، من نشانه های این به هم ریختگی است. تحریک پذیری شدید یا به عبارتی حمله های خشم. یعنی چی حمله های خشم؟ نه نه نه، خواب عنوان یکش بود. حمله های خشم آفرین، و حالت حمله داره، حالا یا در گفتارش یا در جسمش. اشکال جدی در تمرکز. اینا چی هست؟ همین واکنش های مستمر بیش از حد معموله. یعنی ممکنه آدم یه وقتی تمرکزش کم باشه به مناسبتی، ولی بیش از حد معمول تمرکز کم باشه. گوش به زنگی شدید، یعنی انگار دائم منتظره که اتفاق بدی بیفته، دائم منتظره که خبر نافر می بیاد. یکی از نکته هایی که راجع به این اختلال باید بهش توجه بکنید اینه که باید بیشتر از یک ماه طول بکشه. یعنی اگر در حدود یک ماه در فرد بود، ذهنمون به سمت این اختلال نمی رود. احتمالا یک مشکل کاری، یک مشکل خانوادگی که رد میشه. خب حالا همینجوری بدون این که بخوایم به کسی برچسب بزنیم، شواهدی در ذهنتون میاد از این که بعضی از کسانی که در اطراف ما هستند دچار این مشکل استرابی هستند. یک اتفاق، یک واقعه، یک سانحه، یک خبر بد، یک حضور در صحنه خدای نکرده قتل، ولی اون قتل یک مثاله برای که من درک کنم. گاهی اوقات من هیچ وقت در صحنه قتل وجود نداشتم و ندارم، ولی اتفاقات دیگری در زندگی من افتاده که گاهی به همین پررنگی بوده تو زندگی من. اختلال استرس پس از سانه،
یعنی هر دوش میشه دیگه. یه موقع مثلا یه کسی تصادف همون موقع به خودشون فشار وارد شده، یه موقع یکی کس داره میبینه تصادف اون لحظه مثلا خیلی، ولی بعدش که یاد
تمام این نشانه ها رو اگه داشت یا بخشی قابل توجهی از اینا رو داشت، بله دیگه، لزومی نداره شما حتما پشت فرمون باشی، حتما دون. ما یک جمله خیلی مهمی رو قبلا تکرار کردیم تو جلسه، الان من اولشو بگم بقیه‌اش رو شما میگین، حتی اگه اون موقعی که گفتیم بعضی از دوستان حواسشون نبوده باشه، و اون هم این بود، گفتیم تقریبا میشود گفت تمام واقعه ها میزان اثرگذاریش بر ما وابسته است به همش میشه خود من. من چگونه این واقعه رو تحلیل کنم؟ این همه بچه کنکور قبول نشدن، چطور این 4 نفر یهو دچار مشکل میشن؟ مدل تحلیلش. این همه آدم دیر بچه دار شدن، چرا فقط این دوتا اینقدر آشفته شدن؟ این همه شوهر هستند همین ویژگی ها رو دارن، شما چرا اینقدر به هم ریختی؟ تعداد قابل توجه خانوما این خانوم خودتن، تو چرا اینجوری شدی؟ خودت. گاهی اوقات یک پدر به هم میریزه که مثلا حالا فلان مشکل بچهش داره، خب تو همین مدرسه که 3 نفر دیگه هم هستن، از اون 3 نفر دیگه 2 تاشون دنبال راه حل منطقی علمی گشتن، یکیشون بچهش از خونه بیرون کرد، یکیشون هم باباش مریض شد. تحلیل ها متفاوته دیگه. ما نمیگیم دوباره احساس گناه پیدا کنیم از اینکه خب اگر من دچار اضطراب شدم هیچ اشکال نداره، اصلا اون کسی که به من فرض کنیم با ماشین زد، اون که به من زد اصلا هیچ تقصیری نداره، اونی که این ماجرا رو برای زندگی ما پیش آورد هیچ مقصری نه. ولی گاهی اوقات یهو من دچار یک مشکلی میشوم، مادرم، خواهرم، برادرم، همسرم، فرزندم، کسی که میداند باید من کمک کنم، این باید من کمک کنن من از این منجلاب فکرهای تکراری خلاص بشم. بلد نیستن، اب نداره، بلد نبودن، الان دیگه من بلدم. ببین من باید از این تیکه ها فاصله بگیرم، یک زندگی جدیدی را طراحی کنم و شروع کنم، چون دوباره نشستم و فکر کردم به این که اگر شوهر من اینجوری بود، اگه بچه من اینجوری بود، اگه زن من اینجوری بود، که خب دوباره خودش یک چنبره دیگری است. از اون یکی خلاص میشم، میرم توی یکی چنبره مینشینم. اختلال استرس پس از آسیب یک اتفاق استرابزاست که میتواند مرا به سمت بیماری هم پیش ببرد. نصیحت میخواد، توصیه میخواد، دعوا میخواد، نه اینجوری نباش، مرد باش، زن باش، اصلا اینا برای تو، اینا رو نمیخواد. بعد کمکش کرد تا بتواند تحلیل خوبی برای این فشار روانی داشته باشه، بتونه مسیر رو ادامه بده. گاهی اوقات این مسیر نیاز به دارو هم دارد، بله. گاهی اوقات ساعتها به اصطلاح روانشناسان روان درمانی میخواهد، یعنی دائم شما باید با افکار چالش کنی تا بتوانی از این فضا فاصله بگیری. راه های منطقیش ایناست. من ناراحت میشم از اینکه مثلا چرا پسرم تو دچار این استراب شدی، خب ناراحت باشم، ناراحتی من که به او کمک نمیکنه. ما خیلی دوست نداریم الان خونمون اینجوری شده، خب دوست نداریم. اگر این برای شما فاجعه بوده و برای شما اینقدر استرس آفرین بوده است، باید براش راه حل های منطقی پیدا کنی. یکی از راه حل های غیر منطقی این است که طرف مال و اموالش را با کسی شریک است، شریکش همه را بر می دارد، از کشور خارج می شود، طرف ترجیح می دهد به جای هر چیزی سکته کنه. بله سکته هست، سکته هست، ولی این راه انتخابی نیست. تو مثال استراب گفتیم گاهی اوقات من یاد می گیرم که همه چیز را باید تبدیل به نگرانی کنم، همه چیز را تبدیل به غصه کنم، همه چیز را تبدیل به افسردگی کنم. ما با این شناختی که پیدا میکنیم راه های خروجمون رو از بنبست های آینده زندگی داریم تحلیل میکنیم. ممکن است برای کسی که هنوز پدرش یا مادرش در قید حیاتن فوت اونها یه همچین فضایی رو فراهم کنه؟ بله ممکنه. ای خب چرا بقیه خواهر برادرش اینجور نشدن؟ ممکنه این زمینش هم داشته باشه، ممکنه ناتوانی روحی هم داشته باشه، ممکنه قبلش به خاطر یه بیماری اذیت هم شده باشه، ولی حواستون باشه این دور نیست، اینا تو زندگی های ما پیش میاد. بعضی هم مقولات استرابی هست تو زندگی های ما خیلی نمیاد، تو کتاب هاست بیشتر، استثناست، از چند هزار نفر یکیش اینجوری میشه، ولی اینا جنسش جنسایی که ما ها تجربه میکنیم. اگر قبلا تجربه کردیم باید به سرعت با کمک اطرافیان خلاص شیم از اون چنبره. اگر به زودی تجربه خواهیم کرد با بینش به سراغش بریم. فاجعه سازی نکنیم، هر اتفاقی را در حد خودش در زندگیمون دخیل کنیم و اجازه بدیم در همون هر روز زندگی ما اثر بگذاره. اگر در این بحث سوال خاصی نیست، من دیگه بعضی از جزئیاتشو وارد نمیشم و عبور کنم برم سراغ نکته های پیرامون بحث افسردگی. سخنی هست؟ الان احساستون از شنیدن این بحث چیه؟ چی شدین؟ خب آماده این پس که ما به افسردگی بپردازیم. حتی میده اون که شما گفتین اون احساس نبود، اون چی بود؟ فکر بود. شما احساس خاصی دارین الان از این بحثی که شنیدین؟ خب اون که کلام گوینده است انقدر شیرینه. یعنی چی؟
من استرس که میگم خوابم میگم.
در واقع یه نوع پناه بردن به خمودی برای فرار از استرس. نه اینجوری نیست تحلیلش. اگه خواستی من یه خورده وارد سوالای شخصی بشم، اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیست که اگر من برام یه پتکی مثلا بر سر من خورد، من خیلی احساس آرامش کنم. ببین یه نوع واکنشه. ببین میتونه واکنش روانی خیلی ارادی نباشه. واکنش روانی میتونه ارادی نباشه. مثلا فرض کنی یه تحلیلی بگم مربوط به دوران کودکی. بچه ها وقتی گریه میکنن واکنش های بزرگترها چیه؟ شما که میخواین بعدن تجربه داشته باشین یه چند تاشو بگین. برای شما سه تا بچه خوبه. ولی منظورم این قسمتشه. شما وقتی بچه گریه میکنه، اگر راه حلتون برای آرام کردن بچه رویکردهای پذیرایی و خوراندن باشه، از خوراندنهای مصنوعی که بچه هرچی تلاش میکنه چیزی براش حاصل نمیشود تا خوراندنهای طبیعی، اگر وقتی بچه شما دچار استراب شد، شما عادتش دادید به خوردن، این بچه وقتی بزرگ میشه، وقتی عادتش دادید به خوابیدن، وقتی دچار استراب میشود، عمدتاً گزینه اولش این میشود. عمدتاً اگر عادتش دادید، بعضی هم مثالشو بزنم، حالا دیگه دوست دانی هستم، شما احساس شادابی خوبی خودتون بگین که چیکارا میکنی. در آغوش کشیدن، در آغوش کشیدن گاهی اوقات یک آموختنی میشود برای اینکه در بزرگسالی فرد در مواقع استراب دوست داشته باشه که تماس جسمی داشته باشه با کسی، کسی در آغوش بگیره، احساس آرامش میکنه. دیگه چی کارا میکنین؟ دیگه من نگم، بعضیشو خودتون بگم. نه تکون نمیدن. اون تکون دادنه برای آرام کردن، یعنی یه جوری تحرک. مثلا بعضی از بچه هایی که اونجوری هستن، اینا خط مستقیم نیست، یه نوع تحلیل احتمالی همیشه. اونایی که اونجوریان معمولا کسانی هستن که در مواقع اضطراب به ورزش پناه میبرن. یعنی تا ندوه، تا راه نره، باید از خونه بزنه بیرون. یعنی اینها مدل‌های مختلف آموختنه. اینجا نگفتیم، یادمه که توی همین دو سه هفته یه جایی بحث هیجان در دوره نوجوانی داشتیم، اونجا این بحث رو مبسوط گفتیم که ما تمام هیجانات را میآموزیم. اومدن امتحان کردن، دیدن بچه های شیرخوار فقط از دو تا واقعه میترسن. یک، زمانی که شما تکیهگاهشون رو یهو ازشون بردارید، یعنی یهو بچه رو رها کنید، بچه‌ای که در واقع اطمینان پیدا کرده احساس آرامش میکنه یهو ولش کنید، این یک واقعه است که بچه میترسه و به گریه میفته. واقعی دو این است که در زمانی که خوابه با صدای بلند مواجه بشه. بچه هایی که کنترل کردن در محیط های به اصطلاح آزمایشگاهی، هیچ کدامشون از این حشرات، مورچه ها، حیواناتی که ماها گاهی اوقات با خیلی وزن و هیکل بزرگتر ازش میترسیم نمی ترسن. نتیجه چی بود؟ ما تمام ترس ها را می آموزیم، یاد می دیم. یه بار من یاد میدم، یه بار خالش یاد میده، یه بار فامیلمو یاد میده، هر کسی یه جوری یاد میده دیگه. در آرامش بزرگ شود و در تربیت درست، تربیت درست. نه، آزمایش این نبود، آزمایش این بود که بچه های شیرخوار را آزمودیم، دیدیم از هیچ کدام از این عناوین، فکر میکنم نزدیک به 60 دونه عنوان ترسه، از هیچ کدام از این عناوین نمیترسه مگر این دوتا. پس اون دوتا محقق به این نتیجه رسیدن تنها ترس های ذاتی ترس از این دوتاست، بقیهش اکتسابی. اینجوری شد. هر جاشو ابهام بود تو عرایز بنده حتما بپرسید که روشن باشه. پس سخن در اینجا بود که ما به شکل‌های مختلف واکنش‌های گوناگونی نشان می‌دهیم. نمی‌گیم برای این واکنش‌ها شما بار ارزشی بگذارید. بار ارزشی گذاشتن دوباره خراب کردنشه. من این واکنشو دارم، پس من از تو بهترم. تو این واکنشو داری، تو از من بهتری. نه، واکنش های روانی است به اینها. ما این واکنش ها رو نشون میدیم. مهم کدوم قسمتش بود؟ مدیریت این واکنش هاست. من هر احساسی ممکنه در مواجهه با هر موقعیتی دارم جریان پیدا بکنه، مدیریتش مهمه. ولی وقتی جاری شد که دیگه میخواد چیکارش کنه؟ خب بریم سراغ افسردگی یا نه؟ تنبیه بدنی که واکنشش معمولاً همونجا واکنش پرخاش می شود و من در موقعیت‌های اضطراب آفرین به یه تعبیری یا خودزنی می کنم یا دگرزنی. اینا عمومیت نداره ها، ولی اینا شواهدی دارد که نشون میده اینا می تونه چنین اثراتی داشته باشه. حالا همون آدم که در دوران کودکی در این بحران قرار گرفت، یا تنبیه بدنی شد یا هر واکنش دیگری، این وقتی بزرگ بشه میتواند مدیریت هیجانات بکنه؟ بله. یعنی من اگه مدیریت نکنم تو این فضاها بیشتر قرار میگیرم. آدمایی که مضطرب میشن چیز میشکنن، یعنی تخریب بیرونیه، پرخاش بیرونیه. مدیریت هیجان هر جا که باشه رفتار مدیریت میشه. خوبی آدمی به این است که هر جوری تربیتش کرده باشن خودش میتواند عنان تربیتش را بر دست بگیرد. یک کتابی هست، مدیریت زندگی خود را بر عهده بگیرید، سررشته زندگی خود را دست بگیرید. چرا؟ چون تو اون کتاب میگه آدمهای بسیاری هستن که داوطلبن زندگی شما را اداره کنن، سررشته زندگی شما را در دست بگیرن. تو تحلیل های روانشناختی یه عده‌ای تمام مدیریت زندگیشون رو میسپرند به آموزه‌های 5 سال اول زندگی پدر و مادرشون. میگه هر جوری اونا با من رفتار کردن من تا ته زندگی همجوری میرم دیگه. فرض میگیریم پدر مادرم غلط تربیتم کردن، به من یاد دادن مضطرب شدی پرخاش کن، خودت کشی. نه دیگه، زحمت داره، آدم بخواد از خودش مایه بذاره سخته. و همسرم هم میگم من همینم که هستم، من تکون نمیخورم. تلاش بی خودی نکن. یه دو روز با هم توافق میکنم ولی روز سوم دوباره میبینم سخت میشه. آخه من باید خودم مایه بذارم، باید یک رفتار غلطم را بپذیرم، یک رفتار درستی را پی بگیرم. میگم ببین سختی به من وارد نکن، من همینم که هست. این خودش نشانه ضعف ها، نشانه قدرت نیست. درستی طرف مقابل رو گاهی اوقات ساکت میکنه، یا مثلا خانومی که در چنین موقعیت هایی میگه من مثلا 25 سال خونه بابام اینجوری بودم، حالا تو میخوای منو الان عوض کنی؟ نه نه، عوض نشو، هرجی دوست داری زندگی. ولی یادت باشه این نشونه ضعفته، نشونه قدرتت نیست. افسردگی دومین واکنش روانی به فشارهای روحی و روانی که میتواند بیرونی باشد یا درونی باشد. افسردگی اختلالیه که شاید کسی نباشه که لااقل نوع خفیفی از اون رو تجربه نکرده باشه. اونی که اول گفتم اولیش استراب بود دیگه، این دومین واکنش روانی است به فشارهای روحی و روانی بیرونی یا درونی. فشارهای روانی بیرونی رو با هم شمردیم، فشارهای روانی درونی رو هم با هم گفتگو کردیم که ناشی از تعارضها، درگیریها، انتخابهاست. خب من یک واکنش روانی داشتم تحت عنوان استراب، براش راه حل‌هایی رو گفتیم برای مدیریتش، ولی شناخت استراب بخش اول هر نوع مدیریتیه. حالا افسردگی رو هم یه خورده بشناسیم، بعد براش راه حل‌هایی رو هم پیدا کنیم. عرض کردیم کسی نیست که تقریباً کسی نیست که بگوید من اختلال افسردگی را حتی از نوع خفیفش تجربه نکردم. فرق افسردگی با استراب چیه؟ برعکس فکر کنم گفتم. استراب ما را آینده است، افسردگی مربوط به گذشته است. یه نکته خیلی مهم راجع به افسردگی و البته جالب، من اول باری که این مطلب رو فهمیدم برام خیلی جالب بود، حقیقت چه بخواهی کلی فکر کردم. تشخیص این که ما واقعا غمگینیم یا افسرده ایم خیلی دشوارتر از این است که کسی تشخیص بدهد ما مضطربیم یا یکی از شاخه های اضطراب داریم. افسردگی خیلی زیرپوستیه. گاهی اوقات من کاملا شجاعانه میگم شما افسرده ای؟ نه. ولی واقعا ممکن افسرده باشم. و افسردگی در کودکان هم نشانه هایی دارد متفاوت از بزرگسالان. پس چقدر سخت میشه اگر شما در کودکی بخواهید افسردگی را جویا بشید با این شاخصه افسردگی که خیلی آرام. ما تو افسردگی مواجهه با یه طیف بسیار گسترده ایم که از یه غم ساده شروع می شود که دیگه شما به این برچسب افسردگی نمی زنید، ولی در مسیر همین غمگینی ناراحتیه تا شدیدترین حالتهای مرضی که نیاز واقعا به دارو، گاهی اوقات نیاز بستری، گاهی اوقات نیاز به شوک. ما حدود 200 نوع اختلال داریم که معمولاً بین زنان و مردان با یک درصد کمی توی آقایون بیشتره، یعنی معمولاً یا شبیه همه یا با یک درصد کمی در آقایون بیشتره، که باز اینا هم رفتن تحلیل کردن. یه مقالات جالبی هم توی زمین داره، یه وقت دوست داشتیم راجبش صحبت میکنیم. اما دو تا اختلاله که در خانم‌ها شایع‌تر است. یک چی؟ افسردگی. دو بی‌اشتهایی روانی. ما بی‌اشتهایی روانی رو تو فرهنگ خودمون خیلی کم داریم، بیشتر معطوف فرهنگ غربه. بنابراین حواستون باشه این افسردگی هم که داریم میگیم در عموم فرهنگ ها داریم آمار میدیم، یعنی حتی اونجاهایی که فکر میکنن که دارن جوری عمل میکنن که به خانم ها نشاط بیشتری بدهند، اونجا هم افسردگی بیشتر است. بی‌اشتهای روانی چیه؟ نمی‌خواد اونی که توشون بیشتره در واقع تمرکز بر مختصات بدنیه که افراد دائما احساس میکنن که بدنشون شکل و ظاهر مطلوب رو نداره، بنابراین دائم تحت فشارن. به همین نشان در فرهنگ‌های دیگه یه خورده این بیشتره است، چون درگیریشون برای مطلوب بودن در سطح جامعه بیشتره. افسردگی به شکلهای مختلفی خودشو نشون میده. یعنی لزومن این نیست که اگه شما دیگه نفری دیدین جوانی بر درختی تکیه کرده، مثلا این حتما افسرده است. نشانه های بالینی افسردگی در بزرگ سالان کدوم هاست؟ که ظاهرن اگر حدود 5 تا از اینها در یک بزرگ سال به مدت یک هفته ادامه پیدا بکنه، نیازمند به دخالت درمانیه. یعنی حتما باید به متخصص مراجعه کنه و احتمالا نیازمند به مصرف دارو هم هست. خب نشانه هاشو بگیم. 1، نشانه های بالینی افسردگی در بزرگ سالان، با بچه ها قاطیش نکنین یه وقت. 1، وجود خلق افسرده. تقریبا تمام روز باید باشه این نشانه. این نشانه حدوداً باید 2 هفته ادامه پیدا بکنه. یعنی در این مثال، در این عنوان، کمتر از 2 هفته خیلی نشانه خوبی نیست. یعنی شما نمیگید یکی از اون 5 تا حاصل شد. نه، این باید طولانی تر باشه. فرد چیکار میکنه؟ دائم سخن از غمگینی داره، قصه داره. حتی گاهی خودش میگه من افسردم، گاهی میگه من علاقه‌مو به زندگی از دست دادم. نشانه 2، سطح فعالیت‌های روزمره به نحو قابل ملاحظه ای افت می‌کند. تا دیروز می‌رفته مدرسه، حال دیگه نمیره. تا دیروز می‌رفت دانشگاه، حالا دیگه نمیره. الان فعلا داریم می‌شناسیمشون. ببین چرا دارم می‌شناسمش؟ چون دیروز وقتی میگم من نمیرم، من براش یک سخنرانی مفصل میکردم در اینکه تو اگه دانشگاه نری انقدر بدبخت میشوی یا خوشبخت میشوی. الان من شناختم. این میتونه نشانه یه میومده سر کار، حالا دیگه نمیاد. با یه مؤسسه ای کار میکرده، دیگه نمیاد. قلاب بافی میرفته، حالا دیگه نمیره. بله. 2، سطح فعالیت های روزمره به نحو قابل ملاحظه ای افت می کند. 3، کاهش اشتها و به تبع آن کاهش وزن. کاهش اشتها و به تبع آن کاهش وزن. جالبه، شما نگاه میکنید میبینید همه فامیلی ها براش کف میزنن که چه خوب چی کار کردی وزنت کم شد. هیچ، حیوانی افسرده شده خودش هم خبر نداره. 4، بیخوابی یا پرخوابی هر شب. یه فرق خیلی ظریف براتون بگم، خیلی جالبه. آدم های مضطرب با افسرده فرق خوابشون تو چیه؟ آدم های مضطرب شب و بد میخوابن، بعد روز میخوابن. آدم های افسرده شب و میخوابن، صبح زودم بیدار میشن و دیگه هم نمیتونن بخوابن. خلق افسرده باهاش هست. شبو میخوابه. مضطرب شب نمیتونه بخوابه تا صبح، دست و پا میزنه. صبح که میشه همچه آب و هوا که خوب میشه میگیره میخوابه. آدم افسرده شبو میخوابه، بعد شما میگی خب الحمدلله شب خوابید، مشکلی نداره، خوبه. صبح زودم بیدار میشه، شما میگی خب سحرخیزم هستی، کام روان میشی، تا شبم نمیخوابه، ولی خلق افسرده است. که همشو میخواد بخوابه؟ همشو بخوابه. همشو خوابه؟ نه، الان یه تفاوته، میتونه اختلالای دیگه هم وجود داشته باشه. دیگه طبیعیه. ببین شما داری میگی در زمانی که فرد دچار مشکله، داریم دنبال نشانه میگردیم، میگیم این آدم چون راحت میخوابه نشانه این نیست که سالمه. این که صبح زود بیدار میشه لزومن این نیست که سحر خیزه، نمیتونه بخوابه. اگر توی بیمارستان‌های روانی یه وقت مسیرتون خدای نکرده افتاده باشه اینو میبینیم. مثلا گاهی اوقات شما به هر دلیلی باید ساعت صبح زود بری، هر چقدر هم زود میری همیشه توی این آسایشگاه یه عده بیدارن، نمیتونن بخوابن. ولی جمله‌ای که گفتم بعدش این بود، سری بعدش گفتم بیداره ولی خلق افسرده است. شما نگاه میکنید عموم مردم خلقشون افسرده انشالله نیست، یا اطرافیان ما نیست، ولی بیداره، کار میکنه، شادابه. جالبه باز در مدل خوابیدن، کسی که افسردگیش خفیفه صبح که بیدار میشه میتونه تو رخت خوابش بمونه، یه خود قلط بزنه با همون خلق افسرده. کسی که افسردگی شدیده تو جاش هم نمیتونه بمونه، بیدار میشه و بلند میشه. شما احساس میکنی خب این یه تراوت میخواد که باید بلند شه، نه، خلق افسرده است. پنج، کندی روانی حرکتی. به یه عبارتی یه کندی خاصی را شما در عمل کردش مشاهده میکنید، یه کندی مشهود. ببینید این آدم وقتی دچار افسردگی نشده بود هم مثلا لباسش رو در 20 دقیقه تنش میکرد، ولی الان که افسرده شده این کندی مشهوده. بعد ما نکته اساسی رو اولش گفتیم، گفتیم افسردگی رو به این راحتی نمیتونید تشخیص بدین ها، چون شما میگه خب دقیقه، خودش میگه من تمیزم، میگه با ظرافت دارم این کارو میکنم، ولی اون کندیه رو شما حس میکنید. ششم، احساس خستگی مفرط و کاهش انرژی. میگه واقعا نمیکشم. مفرط تای دست دار و کاهش انرژی. هفت، احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه. شما بگید چرا؟ تقصیرها رو بر دوش میگیره. هشت، کاهش توانایی تمرکز و توجه. توانایی تمرکز و توجه. نه، افکار تکرار شونده در مورد مرگ و خودکشی. افکار تکرار شونده در مورد مرگ و خودکشی. یه چیزی براتون بگم راجع به خودکشی. آمارها میگوید افرادی که در طول عمرشون و زمانی که شما باشون زندگی میکنید از خودکشی سخن گفتن یا تهدید به خودکشی کردن یا راجع به خودکشی ابراز کردن که مثلا ما این مسیر رو هم انتخاب میکنیم، تعداد زیادی از اینها دست به خودکشی میزنن، ولی نه به این معنا که واقعا خود را بکشند. چون دست زدن به خودکشی هم دو مدله، یک مدلش در خانم‌ها بسیار شایعه، یک مدلش در آقایون. بگید تفاوتشو اگر شنیدین و میدانین. آفرین. خانم‌ها همین گروه‌ها، یعنی همین گروهی که تهدید به خودکشی کرده اند، تعداد بسیاریشون خودکشی هایی میکنن که توش مرگ نداره. و آقایون، همین آقایونی که پیشبینی کردن، وعده دادن، تهدید کردن، معمولا خودکشی هایی میکنن که واقعا منجر به مرگ میشن. اینم مثبت اندیشی خوبیه، نشانه شجاعتشون. ولی اینو برای چی گفتم؟ کودک، نوجوان، حتی تا حدود جوانی ممکن است کسی به هر دلیلی این مسیر رو یاد بگیره، به عنوان یک عامل تهدید استفاده کنه. شما به هم نریزید تا یک کسی به شما گفتش که اگر اینجوری بشه من اینجوری میکنم. حتی تو دعواها دیگه، همین الان مثلا میخوای برم خدا نکرده کارو بکنم، شما به هم نریزید ولی به راحتی از کنارش نگذرین. اگر تکرار شد، حتی اگر به عنوان یک حربه برای مدیریت شما استفاده شد، شما باید کار تربیتی کنید. بدتر از اون اینه که نه، یه خوردم جدیتر تو این زمینه صحبت کنه، خب آدم باید روش کار کنه. رها نکنید. آمارا نمیگه مثلا اینه که 21 سالگی شما رو تهدید کرده، 25 سالگی حتما خودشو میکشه، نه. ولی میگه اینا در بلند مدت به این موضوع فکر میکنن. این فکره خوب نیست. ولی حالا دختر من امروز اسم خودکشی شنید، مثلا به زبونش جاری شد، نباید دادم واکنش نشون بده، باید کار تربیتی کنه تا این الفاظ منفی از گفتارش حذف بشه. اون خودکشی نیست، یه دعاست. بالاخره فعلا خیالتون راحته که خودکشی نمیکنه، این یک. ولی اگر این فکر تکرار شونده بود، ببینین گاهی اوقات ادبیات غلطه، مثلا یه مادر بزرگی یاد گرفته به زبانش جاری شده به همه بچه‌هاش هم یاد میده، به جایی که خودش رو تکون بده یه ظرف جابجا بکنه، هر کی ظرف رو جابجا بکنه میگه الهی من بمیرم. این که نه دعاست نه هیچی، یه جمله مزخرفه. ولی اگر یه نفری واقعا به این هی فکر کرد که کاش من نباشم، کاش من بمیرم، کاش، این نشانه های افسردگیه. یعنی اینجا یه گرهی داره، این گره یا باید با دست باز بشه یا با دندان، رها نباید بشه. و اگر ابراز بکنه باز همین، یه موقع عامل تهدیده، یه موقع عامل مدیریته. یه نفر رو خیلی دوست دارن، تا میبینه خلاف میلش انجام شده گلهی من بمیرم نبینم اینجوری بشه، یه میخواد مدیریتتون کنه دیگه. مثلا خب بریم نشانه های بالینی افسردگی در کودکانم یه نگاه بکنیم که خدای نکرده بچه های ما نباشه، یه نگاه کوچیک میکنیم. نکته یک، نشانه های بالینی که شما در بزرگسالان مرور کردید تقریبا به این شدت در بچه ها نادر است، یعنی تقریبا تو این فضا در بچه ها نیست. این نشانه ها رو که جلوتون میذارید میبینید نیست تو بچه. خب بله الحمدلله، این خیلی طبیعیه که نباید باشه. قبل از نوجوانی رو میگیم کودک. کودکی سه مرحله داره. خب نوزادی و اینا که خیلی متوجه نمیشه، معمولا هم توی کودکی مرحله دوم نیست. بنابراین تقریبا میشود بین 7 تا 13-14 سالگی تا قبل از نوجوانی. ولی حالا اگه کسی در کودکیه، چون اینا همه هر کدوم یه سری در واقع زمینه های زیستی هم داره، یعنی اینجوری نیست که شما حتما بگین یه نفری باید بیاد مثلا سد معبر کنه تا این بچه فکر افسردگی بیفته. نه، نشانه های زیستی، نشانه های روانی و نشانه های اجتماعی هر سه برای افسردگی مهمه، که اتفاقا نشانه های زیستیش خیلی بگم جالبه که آخه جالب نی، واقعا خدا از همه دور کنه، ولی خیلی تحقیق شده، کلی آزمایش شده. مثلا تأثیر فرض کنین ترشح سروتونین، ما این بچه اگر از کودکی سروتونینش ترشحش مسئله داشته باشه، تأثیر تیروئید، اینا هر کدومشون میتونن زمینه هایی رو فراهم کنن. ولی شما دیدید دیگه، ما خط مستقیم بین این اتفاقات هیچ وقت نمیتونیم بکشیم، بگیم سروتونین اینجوریه، تروئید اینجوریه، پس نه این نیست. مادر افسرده میتواند، چون یه جمله طلایی داریم و اونم اینه که خلق مسریست. مادر شاداب بچه را شاداب میکند، پدر شاداب بچه را شاداب میکنه، پدر افسرده بچه را افسرده میکنه، با فرض اینکه این نشانه های افسردگی رو واقعا داشته باشه ها. حالا پدر دو هفته از کارش سنگینه، خود شما میدانید که این مربوط به کارشه، این که بله مصری هست ولی ریشه ای نیست، مصریه دیگه، خلق مصری. پرخاشگری نه، میگید بدخبت خلقی، تنگ خلقی. باید 5 تا از اینا به مدتی درش باشه، فقط یک نشانه نیست. اگه یه نشانه بود نمیگیم پس این نشانه رو ول کنیم، میگیم این نشانه میتواند تحلیل دیگری داشته باشه. برای برچسب افسردگی زدن به لحاظ علمی 5 تا از اینها باید در حدود 1، حالا یه خورده بعضیش تا 2 هفته باید در فرد مشاهده بشه. خوب شد این سوالو گفتین که یه جمله دیگر هم بگیم که شما همتون اینو انشالله میدونین، و اون اینه که اولا مراقب باشید. همین امروز به یه خانمی گفتم، اگر آن به ایشون گفتم چرا میگوییم نباید به بچه ها گفت که شما مثل عموتی، شما مثل پدر بزرگتی، شما مثل خالتی، چرا نباید بگیم؟ یکی از ایراداش اینه که یعنی تو اینجوری باش، تربیت را سخت میکنیم، چون یه الگو میدیم همه هم میگیم تو این اینی، تو باید مثل این بشی دیگه. بعدیه دیگه چیه؟ دیگه قدرت تصمیم را از همون کودکی درش کم رنگ میکنیم، فقط الگو برداری کن، تقلید کن. شما میگین آخه مثلا اون فامیلمون که گفت که قصدی نداشته، اصلا بحث قصد نیست، بحث این است که من با کارهایی که میکنم یه پیامهایی را منتقل میکنم. خودم هیچ وقت کتاب نمیخونم، یعنی پسرم کتاب خوندن مهم نیست. خودم دنبال رشد علمی و معنوی نیستم، یعنی عزیزم اینا ارزش نداره. خودم ذوق میکنم توانستم برای ماشینمون یه بوگیر خارجی بگیرم، یعنی عزیزم برای اینا باید ذوق کنی. وقتی ما میگیم ترس، که ماها همه طبیعی فکر میکنیم، میگیم علم میگوید همش آموختنی است، یعنی اگر یه جایی یه بچه پاشو کرد توی کفش که الا و للا باید صندلی ماشینمون یا قالپاقش عوض بشه، یعنی یا از مادرش یا پدرش یا از فضایی که توش تنفس کرده اینو یاد گرفت. ببین من به تو یاد میدهم که این شخصیت میدهد، به تو یاد میدهم که این بی شخصیتی است، من به تو یاد میدهم، با توجه به تکلیفی که این جلسه همتون با خودتون آوردین، من به تو یاد میدهم که عزیزم ببین آدم نمیتونه از یه بادبادک لذت ببره، باید حتما تبلت باشه. من به تو یاد میدهم که نمیشه آدم با یه مهمانی که دوتا دوستش رو دعوت بکنه لذت دعوت میهمان و تعامل با دیگران داشته باشه، یا باید میهمانی در فلان هتل باشد، در فلان رستوران باشد، یا دیگه اینا که مهمانی نیست. من به تو یاد میدم. دیگه نمیشه آدم تو خونش یه روزه بگیره 2 نفر همسایه هاش بیان در حد همون هم حلوا درست کنه. ببین یا باید روزه بگیری میلیونی خرج کنی شام بدی محله دمه در صف وایسن، یا نمیتونی روزه بگیری. ببین من به تو یاد میدم، من به تو یاد میدهم که ببین تو حد پرشش مامان جون باشه، چون چشاد رنگ چش مامان جونه. به تو یاد میدم حد پرشت اینقدر باشه، چون تو با من 20 سال زندگی کردی، در این 20 سال ندیدی من دنبال مثلا کاسبی عالمانه باشم، همش ریسک از من دیدی. خیلی خب تو هم برو ریسک کن، همه رو من یاد میدم، چقدر خوبه. دقیقا اونی که من هستم میشه دیگه، همون میشه. عرضمون بر این بود، شما سوالتون رو تکرار کنید تا من دوباره پاسخ هستم، چون این رفعش
مصری
ما یک دعوایی داریم بین محیط و ژنتیک. ما را الان هم نیست، ما را قرن 17 است. یه زمانی دوست داشتید بحث علمیشو براتون بگم، بحث تاریخیشو در واقع، که چه دعوای جالبیه بین فطرت و محیط. واقعیت این است که شما هیچ عامل تأثیرگذاری را نمیتوانید از تأثیرگذاری حذف کنید. یک مادر خوب غیر از خلق مصریش داشته های ژنتیکیش را هم منتقل می کند. یک غذای حلال به عنوان محیط غیر از سیر کننده بودن یک نورانیتی را هم با خودش می آورد، یا لااقل بگیم ظلمت با خودش نمی آورد. اون روایت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که از میان مزبله ها گلهای زیبا رو نچینید، برای چی؟ ظاهر گله که زیباست، ریشش تو مزبله است. این خانواده رو باید تکاپو داشت برای پیدا کردن ریشش. ببینید، نه به این که اگر این مثلا پدرش چه میدونم خیلی روابط اجتماعی خوبی نداشت، مثلا بلد نبود با بقیه تعامل بکنه، مثلا نه دیگه این گزینه خوبی نیست. نه، من باید یک حداقل‌هایی رو در انتخاب همسر فرزندم یا خودم داشته باشم، بعد بقیهش باید روش کار بشه. ولی به هر حال این واقعیتیه، ژن منتقل میکند، اثر دارد. محیط اثر دارد؟ بله، خیلی اثر دارد. نقضش هم همیشه بوده. توی این فرصت باقی مانده من این نشانه های بالینی افسردگی در کودکان رو بگم. پس نشانه یک این که دنبال نشانه های بزرگسالی در کودکان نگردیم، اینها بسیار نادره در کودکان. نشانه دو، افسردگی در کودک با تابلوی پرخاشگری. تابلوی پرخاشگری سه، افسردگی با تابلوی وسواس و استراب. وسواس و استراب یعنی اون دقتی که داشتیم رو باز میبینیم. من افسردگی نمیبینم، ظاهرش رفتارهای وسواسگونه یا استرابه، ولی درونش اینا تشخیصش با ما نیست، متخصص باید تشخیص بده. به بچه ها یه وقت برچسب نزن. مستعدترین بچه ها برای این تابلو بچه هایی هستن که در زیر 11 سالگی مادرشون از دست میدن، خصوصا دختر. مستعدن این آدم اگر یه همچین اتفاقی افتاد خودشو نمیسپره دست رودخانه، ولی چنین اتفاقی فرد رو بسیار مستعد میکنه. شماهایی که عالمین، شماهایی که بزرگترین، شماهایی که فامیلین، باید حواستون به این اتفاق باشه. مدل چهارم، افسردگی های سایکوتیک. این نوع افسردگی ها همراه با توهم و هذیانه. یعنی افسردگی بسیار شدیده دیگه. انشالله هیچ وقت نصیبتون نشه. نه، داریم نشانه های بالینی شو میگیم. نشانه های بالینی در بزرگسالان اوناست. در بزرگسالان اگر توهم و هذیان بیاد اختلالات دیگری برچسب میخوره. خب حالا این افسردگی رو چیکارش بکنیم؟ اینا معمولا در بچه ها باید یه طول زمانی داشته باشه که شما بتونید بگید در گزارشی که به متخصص میدید، بگید بچه من بی جهت پرخاشگر است. از کی مثلا وقتی رفته مدرسه، الان چند وقته؟ مثلا 6 ماه. یعنی باید تثبیت بشه بر ما، باید روشن باشه. یهو یه بچه 2 روز مثلا پرخاشگری میکنه، یا مثلا توهم و هذیان، خب معلومه دیگه، وقتی توهم و هذیان شد باید شما مراجعه کنید. ولی معناش افسردگی نیگاهی توهم و هذیان به خاطر داروهایی که ما میدیم بچه به هم میریزه. خب بگیم افسردگی رو چیکارش کنیم یا دیگه نگیم؟ دیگه بگیم. خطاهای شناختی که زمینه ساز افسردگیان کدومان؟ خطاهای شناختی زمینه ساز افسردگی. از این جمله شما یک مطلب خیلی 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 مهم را در میابید و آن است که شکل فکر کردن تأثیر بسیار مستقیمی بر بروز افسردگی داره. چرا؟ چون من اینجا گفتم خطاهای شناختی، یعنی من به شکلی میاندیشم که این شکل غلط است، مرا به سمت افسردگی میبرد. فکر را باید مدیریت کرد. چگونه اندیشیدن؟ چگونه اندیشیدن افسردگی زمینه سازه. 3 تاشو به عنوان نمونه میگیم و الا راجع به فکرهایی که زمینه افسردگی رو پیش میاره میشه صحبت کرد. 1. تفکر سیاه و سفید. یا افطاری امشب عالیه یا مزخرفه، بلک اند وایت. یا من آدم موفقیم یا یه شکست خورده ای تمام عیارم. یا زن من بهترین انتخاب من است یا من بیچارم. بینه دیدی که میگه آدم هایی که اینگونه تحلیل میکنن، ببین، یا پسر من موفق است یا با این وضع درس خوندن تو بیچاره، تو هیچی نمیشه. یا خونه جمع و جوره یا چون میز آشپزخونه به هم ریخته است این خونه نشد که، تو زن زندگی نیستی. نمیخوام بگم اگر یکی این جمله رو گفت الان حتما این گونه است، دارم نمونه هاشو میگم دیگه، نمونه های فکر کرد. ببین، یا این شوهر بهترین مرد دنیاست برای من، یا مثلا از روز اولش اشتباه کردم، همه خانوادمون اشتباه کردن. این مدل فکر. یا دستپختت خوبه یا بده، یا امشب مهمونی آبرومندانه اداره شد یا همه آبرون رفت. گاهی شما میگی نریز بستن رو لباست، آبرومون رفت. ببین، یا ما آبرو داریم یا آبرو نداریم. آبرویی که نداریم با چی ممکنه بره؟ با یه ذره بستنی که خوب لباس. گاهی با شوهرم دعوا میکنم، با همسرم، چرا بچه جورابش مثلا این مدلیه، چرا بی جورابه؟ چرا؟ چون ببین، آبرو یا همش هست یا نیست. آبرو همش رفت، جورابش زرد بود، جورابش سرمه نخورد. دومی، استانداردهای دوگانه. این استانداردهای دوگانه خیلی جالبه که چجوری زمینه ساز افسردگی میشنن. ببین، شما برای وزن کردن خودتون، برای سنجش خودتون یه استانداردهایی دارین که برای دیگران یه استانداردها رو نداری. وقتی خودتون دوچارش میشین انجام میدین، میگین نباید انجام میدادن، احساس گناه، فشار روانی بسیار. وقتی دیگران انجام میدن شما میگی ممکنه هر کسی اشتباه بکنه. یعنی من خودم انقدر بر خودم سخت گیرم که چیزی که راجب دیگران میگم ممکنه پیش بیاد، راجب خودم نباید پیش بیاد. میگن پسر فلانی رو از مدرسه بیرون کردن. آره، این مدرسه گاهی بچه ها رو بیرون میکنه. چرا مدرسه خوبی نیست؟ یا بهتر از آدم مدرسه جا به جا بشه، رشد میکنه. میگن همکارت حسابات بانکیش ریخته به هم. میگی واقعا آقا تو این وضع اقتصادی خب میشه دیگه. بچه خودم رو خبر میکنم میگن میخوایم بیرونش کنیم. حساب مالی خودم به هم میریزه. هیچ وقت اینو نمیگم. من هیچ وقت نباید. ما نمیگیم ما باید خطا کنیم، اشتباه کنیم. نه میگه این تو اینو اینجوری تعلیم زمینه ساز افسردگی. چون این فقط یه واقعه نیست. میری خونه کسی میگن حالا من اینو از خانواده همسرم یاد گرفتم. اگر شور بشه احتمالاً مثلا دوماد دوستتون داره. اگر بی‌نمک بشه احتمالاً مادرزن دوستتون داره. وقتی خلاصه قضا هر طرفی بشود یه چیزی میشود گفت. یکی رو دوست داره. خب این یه مدل نگاهه. هر جا میری اگه مثلا شور بود بیان. آدم یه چیزی میگه صاحبونم ناراحت. ولی وقتی مار خودش شد چرا نمیگه؟ شور شد. برو قضا بیرون بگیر آبرومون رفت. بی‌نمک شد. 10 بار سر سفره میگم ببخش. ای خب شما که رفته بودی اونجا همین حرفا رو گفتی اونا هم خوشحال شدن چرا خودت نمیگی؟ نمیتوانم. یه نوع مدل فکر کردن غلطه. سومیش تعمیم مفرد. مفرد فرط مفرد تعمیم تعمیم مفرط یعنی چی؟ یعنی تبدیل ضعف‌های کوچک به نتیجه‌گیری‌های بزرگ. یه دوتا مثال شما ها بزنید. یه جوری فاجعه سازی. تفاوتش ممکنه بتونه آدم اینو بگه که تو فاجعه سازی شما اتفاق را بزرگتر از آنچه که هست ترسیم میکنید، در تعمیم و مفرط نتیجه گیری میکنید. یعنی اونجا این تهدیدش سوخت، شما ضربان پیدا میکنی به خاطر اینکه تهدیدش سوخت، ناراحت میشی، پرخاش میکنی، عصبانی میشی. ولی اینجا تهدیدش میسوزه چون میگه من هیچ وقت دیگه آشپز نمیشم. تعمیم مفرط، ضعف‌های کوچک، نتیجه گیری‌های بزرگ. یهو راجع به یه زندگی صحبت می‌کنه. بعد به کسی نگینا، گاهی اوقات من این کارها را با شریک زندگیم میکنم. گاهی با بچه‌م میکنم. کی؟ وقتی غضب برم حاکم میشود، عقل در من محجوب میشود. تو اگر میتوانستی مثل داداش دینا، تو اگه میتونستی عرضه داشتی مثل دختر خالت. چرا؟ یک ضعف کوچک داشته. ضعف کوچک را من ازش نتیجه گرفتم. مردم زن گرفتن، ما هم زن گرفتیم. مردم شوهر کردن، ما هم شوهر کردیم. چرا؟ یک ضعف کوچک نتیجه گیری های بزرگ. راجع بچه ها که دیگه هیچی. باز همسر من یک ظرفیت خوبی دارد، فردا شب بی حساب میشیم. اونم یه جمله مشابهی میگوید، بعد احساس آرامش میگوید، دوتایی میشیم رو مر. اما بچه من که این تمام رو نداره که. سوال؟ پس ما گفتیم یک تیتر مهم به این که با افسردگی ها باید چه کرد رو گفتیم. چی بود؟ نه، این جمله جا افتاده بس. گفتیم کاره، یا بگیم شاهکاره مدیریت افسردگی، پیشگیری از افسردگی، درمان افسردگی، پرداختن به فکر است. یه سوال بپرسم با توجه به نکته هایی که راجع بچه ها گفتیم، جوابش برای شما راحته. من چگونه میتوانم بچه هم را افسرده کنم؟ فکرهایی رو به او یاد بدهم که که با این مدل فکر کردن ها او زمینه افسردگی را طی کنه. من چگونه میتوانم فرزندم را مضطرب کنم؟ میدونید که بچه رو اگر بخواهیم مریض کنیم کاری نداره که. من باید کاری کنم که او جوری فکر کنه که شاداب باشه، سر حال باشه، پر انرژی باشه، هر اتفاق تلخ و زمین زننده ای براش مقدمه یک حرکت بزرگ باشه. این مدل فکر کردن را من در املا و انشای امشب در دستورالعمل شب اول مهر نمیتونم بهش یاد بدم. او با من زندگی میکنه، مدل فکر کردن را از من میآموزد. به این نشان که وقتی این بچه با شما زندگی بکنه اینجوری میآموزد، با او زندگی بکنه اونجوری میآموزد. یه خاطره شیرینی بگم حسن ختام بحثمون. پس ما این تیتر را باید جلسه بعد انشاءالله روش کار بکنیم، فکر و مدیریت فکر، پیشگیری و درمان افسردگی. یک خانواده‌ای فرزندشون آرزوش این بود که کارواش داشته باشه. من در شوخی و خنده و جدی و این حرفام که جویا شدم دیدم مثلا پدر هم یک عمویی دارد که بسیار نسبت به شستشوی ماشین حساس و هر روز ماشین بشورن و این حرفا، و اون یکی هم مثلا فامیلشون همینجور، و این بچه هم حالا خود پدر رو الان یادم نیست که چقدر در این زمینه بود، ولی این گزارش خانواده است. خیلی برای من خاطره شیرین. این خانواده و این فرزندشون در یک دوره‌ای در مجموعه کلاس‌های شرکت کرده بودند در موضوع امامت. بچه‌ام خیلی عادی مثل بچه‌های دیگه اومده بود، روی صندلیا نشسته بود. پدر مادرم سوال پرسیده بودن، جواب گرفته بودن، در موضوع امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام بحث شده بود. پدر مادر به من گفتن که بچه ما آرزوش عوض شده. گفتم خب این بچه فکر کنم یا قبل از دبستان یا اول دبستان توی این حدود سن، این بچه 6-7 ساله آرزوش چی بوده چی شده؟ گفتن آرزوی کارواش داشتنش تبدیل شده است به این که میگه بابا مامان من میخوام خدمتگزار امیرالمومنین بشم، میخوام از امیرالمومنین دفاع کنم، میخوام مبلغ نام امیرالمومنین بشم. من به تو یاد میدهم که چگونه فکر کنی. گاهی به همین سادگی که من نمیدانم فرزندم اگر با من همراه در این کلاس بشود میشود چه تأثیراتی بپذیره، به همین سادگی. حالا این فرزند میشود یه روزی تمام آرزوش این بشود که گوشیش 6 باشه یا 7 باشه یا هر چی بعد. میشود همه آرزوی بچه من این باشه که یه ماشین مثل عموینا داشته باشه، میشه همه آرزوش. گاهی اوقات شما میگیم بچه‌م امروز گفت میشه بابا مثلا ما میسندلی رو بخریم، اینا همه آرزوش نی، اینا هیجانات جاریشه. ولی اگه همه آرزوش این بشه، من به تو یاد میدهم چگونه فکر کنم. و چقدر راحت، چقدر راحت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا به احترام آرزوی این بچه صلواتی خدمت امیرالمومنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم